الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات البر، واكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا ابواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، وصلى على محمد وآله الطاهرين. در بحث قبلی گفتیم که از مشورد اقسام اربعه را از نظر امکان همه خوندیم و مبنای خودمون هم این بود که فرق باید شما بفرمین اینجا هم گفتن در ببندید سرده خب ببندید ما حالا این جناح بله و مبنای خود معمین بود که وز در باب استعمال یمکن ان یقال که انسان باید بشناسد مستعمل فیه را، اما در باب وضع برای وضع یک فعل اشاره معینه انسان میخواد لفظی را وضع کند برای معنایی، این مقدار که بتواند به اون معنا اشاره بکند به طوری که این اشاره مشارله معینی داشته باشد، یعنی مخلوط نشود و قاطی نشود با چیزهای دیگه، مشار اله یه چیز معینی باشد که این اشاره به اون بخورد کفایت میکنه. این به یه بیانی بود که ما گفتیم خب مفهوم امام تقریبا یه چیزی شبیه همین، البته با یه عبارت دیگه طولانی تر بیان کردن که من حیث المجموع شما فرمودن که منا علا هازا اقسام اربعه امکان داره. خب ارسونم خدمت شما، رسیدیم به یه دو سه تا اشکال‌های جزئی. این الان بخوانیم رد بشیم عرض شود و بعد وارد بشیم در اینکه مصادیق را پیدا بکنیم. یکی از جمله اشکالات این بود که البته استبعادی بود و اون این بود که اگر که قیل را مثلا یعنی گفته شده است که در وضع قسم سوم که وضع عام موضوع الله خاص باشد، که گفته شده است که وضع حروف از این قبیل است، وضع عام و موضوع الله خاص، گفته شده است که این یک استبعادی درش هست و اون این است که لازم می آید که که حرف از نوع مشترک لفظی باشد، اون هم مشترک لفظی که معانیش لا تعد و لا تحصا، یعنی وضع شده باشد برای یک موضوع الله هایی، یک لفظ وضع شده برای موضوع الله هایی که لا تعد و لا تحصا، برای اینکه فرض این است که موضوع الله خاصه و دیگه وضع برای قدر جامع نشده تا لازم بیاید اشتراک معنوی، بلکه وضع شده است برای آحاد عرض می شود مصادیق، مصادیق اون معنای عام. خب این دیگه وقتی که به اصطلاح موضوع الله ها جدا شدن از هم دیگه و جامعی بینشون جامع موضوع الله نبود، خب اینها متعدده و متکثرن و مشترک لفظی هم همینه، مشترک لفظی این است که وضع شده باشد برای معانی متعدده ای که مثلا جامع بین اونها نباشد، یا اگر جامع هست وضع برای جامع نشده برای مصادیق شده باشد، ما نفی از این خیلی منطقه اون وقت مصادیق به قدری زیاده که لا تعد و لا تحصا. و اینم جواب دادیم که اولا یه استبعادی، ثانیا خب ولی کن که همینطور باشه، اگر ما دلیل داشتیم برهان داشتیم که با به وضع قسم سوم اینطوری هست، خب دیگه اینو باید بپذیریم دیگه، ولو به این استبعادات نباید گوش بدیم، این اولا. و ثانیا حل میشه بعد یک راه حلی پیدا کردیم که اگر هم در عبارات گفته نشده باید گفته بشه. و آن این است، این فرق بندازیم بین وضع عام موضوع لخاص و بین موارد مشترک لفظی. موارد مشترک لفظی که اصطلاحاً با اونا مشترک لفظی میگویند، مثل وضع لفظ عین برای 70 معنا، اینها عرض شود هم موضوع لعام متعدد هستند هم اوضاع متعدد دارید. یعنی میدونیم چون که در مقام وضع به هم رفته دارد، یک مرتبه لفظ عین وضع شده است برای چشم انسان، و یک بار دیگه که وضع شده است برای چشمه آب، خواهم بهش میگن عین. دیگه این چه ربطی داره با اون؟ هیچ. جداگانه وضع شده. یک بار دیگه جداگانه وضع شده است برای اون چیه ترازو، زبانه ترازو، زبانه بهش میگن شاهین باشه برای چه اصطلاحات قدیم من یادمون هست شاهین، او دوتا چیزی که جلو هم قرار میگیرن مثلا فرصم باید مساوی باشن. این هم لفظ عین بازم یکی از معانیش همین. یکی دیگه از معانی عین تلاس، حالا هم بهش میگن عین، و شاید چیزهای دیگه. حالا ما این مثال الان یادمون هست، ما جاسوس بله، نخره هم بله، طلا و نخره بله بله بله، عین یه رتبته این بله، عین یه رتبته این هم یعنی دو کاسه زانو بله، در اصطلاح عربی عین گفته میشه بله، عین یه رتبته این. البته اینا بعضی هاشون هم محل مناقشه هست، هم در عین رتبه محل مناقشه هست هم در جاسوس، چون جاسوس چشمش باید به کار ببره برای اینکه ببینه و گزارش بده و چه کنه، اینا ممکنه از اون باب باشه. حالا کل تقدیر بالاخره میگوین تا 70 معنا برای عین پیدا کرده. اینا هر کدام چون که این موضوع حالا این معانی به هم ارتباطش نداره، وضع جداگانه داره، یه بار وضع شده بره، یه بار وضع شده بره، یه بار وضع شده این طور به نظر میاد. و هازا به خلاف و الوضع العام و الموضوع الخاص، که دیگه این علم داریم به اینکه مثلا وقتی ما قائل میشویم که لفظ من موضوع برای مصادیق ابتدا، یعنی دیگه برای هر مورد استعمالی جدا وضع میشه، یا دیگه واضح وضع که لفظ من را برای این معانی به وضع واحد مفهوم ابتدا را در نظر گرفت و به وضع واحدی وضع که لفظ من را برای جمیع مصادیق ابتدا، یک اقدام بود، یک وضع بود، منتها موضوع الله متعدد. و هازا به خلاف موارد مشترک لفظی معمولی و متعارفی که دیگه اونا را مشترک لفظی حساب میکنن و قسم سوم نمیگوین، قسم سوم هم از اونا جدا. تفاوت در چیه؟ اینه که در قسم ثالث به وضع واحده و این کان الموضوع له متعدده، اما در باب مشترک لفظی اوضاع متعدده است. همونطوری که موضوع الله متعدده، اوضاع هم متعدده، مثل همین لفظ عین و امثال دارید. مثلا لفظ احمد، لفظ احمد یک کسی وضع میکند، زید وضع میکند برای پسر خودش، حملم وضع میکند برای پسر خودش، بکرم وضع میکند احمد را برای پسر خودش، از هم دیگه هم حالا ارتباطی هم بهم ندارن. این منظوری که وضعهای متعددی وجود دارد، هم وضع متعدد است هم موضوع الله. اما در باب قسم ثالث دیگه وضع یکیه، مثلا مفهوم انتها را در نظر گرفته واضح و لفظ الا را وضع کرده برای مصادیق انتها، برای نسبت ابتدایی به وضع واحد دیگه تکی تکی جدا جدا برای این مورد و مورد و مورد تو وضع نشده، هر کدام وضع جداگانه ندارد. پس یا میکنه این که بگوییم که هازا و الفارق فلهازا لا نحد القسم الثالث من اقسام المشترک اللفظی. از عبارت علامه مظفر هم یک کلمه اینی درش هست که ممکنه تطبیقش بکنیم بر این معنا که اگر چاپ شده دستتون رسیده باید قبلا دیده باشید، گرچه خب بعدم یه مناقشه تشکیکی درش کردیم. ببینید عبارت علامه مظفر اینه، کما جاء فی المنطق للعلامه المظفر رحمه الله حيث قال المشترک الاسماء واللفظ الذي تعدد معناه لقد وضع للجميع كلا على حده، يعني كل واحده على حده جدا، که این به حسب ظاهر اولیش میخوره به بعد، یعنی برای هر کدام وضع جداگانه. خب معلومه که قسم ثالث اینطور نیست، توجه میکنید؟ قسم ثالث اینطور نیست. خب البته بعد یک تشکیکی کردیم که مراد علامه مظفر آیا اینه یا این نیست، اون تشکیک رو هم بعد بخوانیم. میشود تشکیک کرد در این که آیا مرادش این مطلبه که استظهار کردی یا نه، که ما خودمون به اون تشکیک هم اشاره کردیم در زیل عبارت. نه مشترک لفظی، بله بله، مشترک معنوی نیست، مشترک لفظی هم نیست، قسم ثالثه. بله، و الوضع العام و الموضوع له الخاص. البته اون وقت باید قید کنیم در تعریف مشترک لفظی، این مشترک های لفظی متعارف اینطورن تو اوضاعشون، اوضاع متعدده است. على خلاف القسم الثالث فإن الوضع فيها متحد فإن كان الموضوع لا متعددا. مشترك معنوي برای اینکه در مشترك معنوي اسباب وضع موضوع لا عام، در مشترك معنوي یعنی معنای عامی را در نظر میگیرند و برای همون معنای عام در مشترك معنوي وضع میکنند. پس وضع عام موضوع الله عامه. اون وقت وقتی که موضوع الله عام شد در مقام استعمال، این موضوع الله عام مصادیق مختلفه داره، از باب تطبیق مفهوم بر مصداق به کار میبرن در اصطلاح، و الا خود مصادیق موضوع الله نیستن. ولذا مشترک معنوی همیشه از قسم وضع عام موضوع الله عامه، نه اینی که ما میخوانیم که وضع عام موضوع الله خاص باشه، چون وقتی موضوع الله خاص شد از اول وضع برای قدر جامع نشده، وضع برای مصادیق شده از اول. نه معلومه دیگه، چون در دیدش تعابیر علما اینطور من گفتن این اصطلاح، بله اصطلاح جدیدی درست بکنیم. اونا که گفتن خب مشترک معنوی اینطور معنا کردن، مثل رجل، مثل انسان و همه این حماس، نمیدونم کل، نه نه اکثر نزنی بابا اینطوریه دیگه. حروف دیگه، حروف را گفتن و از آن متعلق خاص، آره. اما در معنی مشترک معنوی این است که خود موضوع الله قدر جامع باشه. ببینید لفظ رجل موضوع برای چه؟ موضوع برای زدام؟ نه، موضوع برای چه؟ طبیعت رجل. اینه میگن مشترک معنوی. اون وقتی طبیعت رجل را شما مخیرید که تطبیق بکنید بر افراد، میگه و جا رجل من اقصى المدینه یسعى، مراد حبیب نجار بود. خیلی خوب، اما کلمه رجل که برای حبیب نجار وضع نشده، کلمه رجل برای طبیعت الرجولی القابل الانطباق على افراد خاص. خیلی خوب، این میشه مشترک معنوی. اگر این مشترک معنوی شد، پس توی تقسیم بندی ما به کدوم منطبق میشه؟ به وضع عام موضوع الله عام، برای اینکه موضوع الله ما عامه که همون طبیعت رجولیه باشه. در مقام وضع که واضع وضع کرده، طبیعت رجولیت را در نظر گرفته و لفظ برای همون وضع کرده، میشه وضع عام موضوع الله عام. مشترکات معنوی همه همینجوره. اما اگر گفتیم من به او تفصیلی که میگوییم من و اله و فلان اینا، خب دیگه این وادی خارجه. خب گفتیم که اینجا ما داریم چند تا اشکال را میخوانیم با جواباشون. یکی دیگه از جمله اشکالات عبارت است از این که عرض کنم به خدمت باسات شما، یه اشکالی بود که باز در ذیل اون مطلب خیلی به طور مختصر و ناقابل مطرحش کردیم، بعد تو بعضی از تقریرات هم خدا خیر داده هم چند صفحه در بارشون بس چیزهای توضیح باز، و اون این است که یک اشکالی بر وضع عام موضوع الله عام. وضع عام موضوع الله عام مثل همین رجل، کلان مثال داریم، لفظ رجل موضوع شده است از برای طبیعت رجولیه، وضعش عامه یعنی ملحوظ حال الوضع، معنی عام میبود. بعدم که لفظ را وضع کرد، برای چه وضع کرد؟ برای همون طبیعت وضع کرد. فالوضع عام و الموضوع الله عام. خب حالا در اینها گفتن که این به حسب فهم سطحیه، و الا اگر ما دقت بکنیم این نمیشود، امکان نداره. خب چرا امکان نداره؟ نمیدن گفتن که عرض میشود این موضوع الله که معنای عامی هست و واضح تصورش میکنه و لفظ را براش وضع میکنه. تعریف تصور چیه؟ ما هو التصور؟ التصور اشارت ذهنیه، حتما بایستی این مشاله در ذهن حاضر بشه و حضور در ذهن از اقسام وجوده. لشی غیر کون فی الاعیانی کون بنفسه لدى الاذهان. پس این وجود ذهنی است، عرض کنم به خدمت باسات شما، که تا زمانی که این موضوع الله برای واضح متصور در ذهنش نشه ما نمیتوانه وعظ بکنه. وقتی که متصور شد در ذهن که وعظ کرد بکند براش، خواهی دیگه موجود شده به یه وجودی ولو در ذهن، و وجود هم مسابقه با تشخص. لا وجود الا مع التشخص، فیلزم من ذلک ان یکون هذا الموجود هذا الموضوع له متشخصا. متشخصا یعنی جزئیه، ولو بالجزئیه الذهنیه لاجل الوجود فی الذهن. خب یه مخالفه واضحیه. برای چه؟ برای اینکه ما در تمام مفاهیم کلی این داریم، مفاهیم کلی در ذهن به وصف کلیت تصور میشوند، در خارج به وصف کلیت وجود پیدا نمی کنند، اما در ذهن به وصف کلیت متصور می شوند. ولی همین متصور کلی را یک بار دیگه اگه تصور کردی، همون خودشه یا یکی دیگه؟ یکی دیگه است. پس بنابراین یعرضه جزئیت من ناحیت وجودی فی الذهن، ولیکن محتواش که موجود به هذا الوجوده، محتوای این مفهوم به وصف کلیته. اون کلیتی که میگیم راجع به محتوای این تصوره که اون انسان کلی است. انسان کلی رو ما در ذهن تصور میکنیم، همین انسان کلی که در ذهن تصور میکنیم وصف کلیت رو هم متصور ما داره، ولی در عین حال این تصور که عارضش میشود، میشود یک وجود ذهنی. بحیث لو تصورته مرتا اخرى کار فردا آخر من التصور. پس بنابراین یه جزئیتی داریم که این موضوع بحث ما نیست. واضحه که وضع می کند برای شخص از تصور خودش وضع نمی کند، وضع می کند برای محتوای تصورش، و محتوای تصور متصف وصف کلیه. که در کلمات صدر المتعلهین آمده است که اینجا فرق لا یذهب علیه، انه فرق بین الحمل الشایع الصناعی و الحمل الاولی. این متصور کلیه در ذهن بالحمل الاولی کلیون و بالحمل الشایع الصناعی جزئیون. تو اینی که الان در ذهن وجود پیدا کرد به اعتبار وجودش در ذهن جزئی شد. این جزئیت چه جزئیتیه؟ بالحمل الشایع الصناعیه. اما بالحمل الاولی یعنی خود نفس ماهیت متصور به ما هو 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 حمل اولی کلیه. تو از اول که تصور شد به وجه کلیت تصور شد انسان. و بالحمل الاولی کلیون و بالحمل الشایع الصناعی جزئیون. واضحه که وضع می کند سرش درد گرفته برای کدوم؟ برای ما هو بالحمل الشایع، یعنی برای خود این سردست تصور خودش می خواد وضع بکنه، یا برای مفهوم کلی می خواد وضع بکنه که قابل الانطباق علی کثیرین لیستفید منه المستعملون فی استعمالاته. و معلومه او سرش درد گرفته برای این، نه برای اون فرد خاص از تصور خودش. فیزع اللفظ لماذا؟ یزع اللفظ للحمل الاولی، لما هو کلی بالحمل الاولی. یزع اللفظ لنفس المتصور القابل الانطباق على کثیرین، چون میخواد وضع بکند برای یه معنی کلی که همون معنا محفوظ باشد در استعمالات مستعملی. اگه وضع کند برای تصور خودش، خود تصور خودش دیگه خود وجود پیدا کرد و منعدم شد و دیگه به درد استعمال نمیخورد، لانه قد انعدم التصور، تصوری که آدم تموم شد وانست. ففایده ای بعد چه بود؟ یزع اللفظ للمعنى للمتصور لا لهذا الشخص من التصور الذي يزول بسرعة او بوز. چون به حیثی که وقتی اگر براش برای این که زائل میشه بعد بکنه خلق و برای اینکه اون فرد دوم خب از تصور خب مقایر با این تصور. فایزر من الواضح البدیهی الذي لا يستحق الجدال العلمي ان هذا اشکال عرض می شود مردود و لا قیمت له فی المجال العلمی. اما مثلا بحث بعدی این است عمومیت الوضع و الموضوع لعل الخول و اصال سبب آیا سیه یه بار دوبار نشستی فعلو استاد محترم یا هم مباحثه دائم چک می کنی باش شما بیایید اینجا بشینی چون که حواس هم فرق میشه بقید نه 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 خواهش من ها ها خیلی باشه قول میدهی بحث بعدی که باز از اشکالاتی بود که توی این موارد وارد کردن گفتن که باز اشکالیست بر وضع عام موضوع لعام همون موضوع لعام میخواهند بگویند که موضوع لعام یه شبهی داره وضع عام موضوع لعام و اون شبه اینه به این میان گفتن که این مطلب شما که وضع عام موضوع لعام ما داریم بناهن علا اصالت الماهیه درست مبتنیه بر اصالت الماهیه برای چه؟ برای اینکه ماهیات وقتی که بحثه بعد ما اتفق القوم علا ان الما هو موجود بالفعل علا ان کل شیئه واحد و یک چیز بیش نیست وقت خب گفتن ما میبینیم یک وجودی داره یه هستی داره و یه چیستی پس لازم میآید آیا لازم میآید که هر چیزی دو چیز باشد فیلزم ان یکون الشیء شیئین اگر قائل بشیم به اصالته ما یلزم ان یکون الشیء شیئین و این غیر ممکنه چون که اگر هر شیء شیئین شد وقت احتیاج نیاز است به یه رابط ثالثی و هکذا اشکالات مختلف هست به خلاف وجدان است هر شیء شیء واحدیه فمن هنا نستکشه به این که احد و ما اصیل و الاخر منتزع یعنی هستی و چیستی وجود و ماهیت احد و ما اصیله و دیگری منتزعه و با این بیان رد کردن بر شیخ احمد احسایی فانه الذی ذهب الی اصالته ما ایشون درست فلسفه نخونده بود حالیم که استعداد زیاد باشه ولی مغرور بشه به استعداد خودش و درس نخونده و مطالب را تلقی نکرده بخواد اظهار نظر بکنه و فلان اینطور اشتباه میکنه این اشتباه بیان منصوب است به ایشون احسا شیخ احسایی همین کسی که فرقه شیخی به اون منصوب هسته که گفته چه عیبی داره خب قائل میشیم به اصالت هر دو اگر هر دو اصیل باشن یل زمان یکون الشیء شیئین فاذا قبلنا وسلمنا ان کل شیء شیء واحد و نعلم بانه مترکب من امره وجود و ماهیه چون یک هستی داره و یک چیستی فلا محاله یجب علینا ان نقول بان الاصیل احدهما و الاخر منتزع پس وقع البحث فی ان ما هو الاصیل و ما هو المنتزع فقالوا ان الاصیل عندنا ان الوجود عندنا اصیل دلیل من خالفنا علیل دلیل هم بعد آورده استدلالاتش که چقدر خوب بوده میتونم من دلم میخواست طلبا الفیه رو حفظ کنن و منظومه را هم حداقل یه مقدار که متاسفانه گوشی بده کار نیست هرچی ما تشویق هم کردیم و منزاده گفتیم به طلبا اعلام میکنه هرچی یک شعر الفی حفظ کرد هزار تومن میدید بازم گفتن نمیارزه لا اله الا الله با اون و برای خودشون چقدر هم به درد میخورد خدا میدارد مرحوم آل طیب دایی ما اون وقتی ما پیششون منظومه میخوندیم نا نجرده نه 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 ما اول باید جرده نه من یادم آمد ها چون من یه بررسی کردم دیدم اولش آسونه یه مدتی که گذشت و شعرازی ها شدن سخت میشه لذا اولش دارنم 50 تومن شروع کردیم 100 تومن 50 تومن 100 تومن گفتیم توی سطح‌های اول تو آسونه مثلا شهری سطح، سطح‌های دوم 200، سطح‌های سوم 300 تومن، تا سطح‌های آخری 1000 تومن بود. ظاهرا اینطور خلاصه یه جدول مندلیوفی هم براش ترتیب کردیم. خلاصه که کسانی عزیزانی که استفاده میکنن با مراجعه به جداول مربوطه میتوانن حق خودشون یعنی آقایون زدن دیر گفتن نمیخواییم به نمیارده. خب این هم راه حل خوبی است. عرض کنم خدمت شما، حالا این منظومه چقدر چیز مهمی و جالبی که بسیاری از بزرگان بوده و منظومه درست میداده و هیچ حقیش لایق شده حالا در زمان ما. الان اعلام میکنیم و قبلا نگفته بود ولی الان میتونیم راجع به منظومه منظومه مهم. یکی دیگه هم دره سید بحرالعلوم در فقه، در فقه و رجال سید بحرالعلوم هم اشعاری داره، اونا هم خیلی عالیه، خیلی مفیده. برحال ایشون گفته بودن مرحومان طیب دایی ما فرمودن به جایی که بگویم ان الوجود عندنا اصیلو دلیل من خالفنا علیلو، این خلاف مقتضای مقامه، باید بگوییم ان الاصیل عندنا الوجود یثبته الوجدان و شهود. مثلا خب اینم بحثی داره که چرا اون غلطه و اینطور باید باشه، بحثی داره که فعلا کاری نداریم. عرض کنم خدمت با ساعت شما، غلط این است که اگر قائل شدیم بر اصالت الماهیه، معنیش اینه که کل ما فی الکون هرچه میبینیم اینا همه ماهیات هست و هستی بودنشون مثلا میگیم وجود دارن فلان، این منتزع، اینا ماهیت هست، خب وجود دارن دیگه، ماهیت متقرره، خب وجود دیگه، وجودی داره، این وجودش منتزع، این عین ماهیتی که متقرره. عرض می شود خدمت باسات شما، در عالم ماهوی ماهیات تقرر دارند، یه تقرری در عالم ذهن هم وجود پیدا می کنند. عرض می شود این انواع مختلف تقرره، تقررها مختلف. اون وقت گفتن حالا مبنای اصالت الوجود امکان داره، برای اینکه خود این طبیعت وجود خارجی داره، این طبیعت علی سبیل العموم که وجود خارجی داره موضوع الله می شود. مثلا خب ما انسان ها را که نگاه می کنیم می بینیم یه قدر مشترکی داره و یه جهات اختصاصی داره، زید و عمرو و بکر و اینا یه قدر مشترکی ندارن با هم که در اون شریکن با هم، خب قدر مشترکی که در خارج وجود هم داره، قدر مشترک صرف خیال خونیست، او جهت به صلاح انسانیتشون، ناطقیتشون، حیوانیتشون، اما جهت طول قامت نمیدونم کوتاه قامتی، سفیدی، بدشکلی، باسوادی، بیسوادی فلان، اون هم جهات اختصاصی هستن. ما میبینیم که آنچه که موجود است در خارج صرف جهات اختصاصی نیست، ولی زن وقتی مقایسه میکنیم زید را با اون فرد از گربه، ما میبینیم اینا متفاوتن و تفاوتشون هم تفاوت خارجیه. خب این تفاوت خارجی یه منشه ای داره، این منشه چیه؟ اینه که این انسانیت در زمینش وجود پیدا کرده، چون در قد کوتاهی و قد بلندی که تنها نیست بین زید و گربه، بین زید و گربه علاوه بر قد کوتاهی و قد بلندی نه خیر، یه تفاوت بالاتری هم هست، تفاوت خارجی و عینی. خب این تفاوت خارجی و عینی چیه؟ یعنی نبودن اون قدر مشترک انسانیته، این در این انسانیت هست در اون نیست، پس انسانیت موجوده با وجود خارجی. خب عرض کنم به خدمت با ساعت شما، فلهذا گفتن اگر قائل شدیم به اصالت الماهیه که اشکال نداره و از آن موضوع الله هم داریم، اما اگر قائل شدیم به اصالت الوجود، اصالت الوجود از دیر زمان گفتن وجود مسابق با تشخص، پس و بنابراین علی اصالت الوجود یه ماهیت امر انتزاعی، وجودی نداره، سرابه، که سراب بقیه یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا، اینم تطبیق کردن بر ماهیات. و آنچه که هست وجود است، ماهیات منتزع، چون که این وجود خصوصیاتی داره، یه سری خصوصیات شخصی است که ملازمات وجود خارجی هستند، و یه سری هم چیزهایی هم هست که حدود وجودن اما مراتب وجوده. اون وقت عرض کنم خدمتتون من حیث المجموع گفتم چون که وجود مساوی با تشخص، پس بناء على اصالت الوجود لازم میآید که ما دیگر موضوع اللحام نداشته باشیم، برای اینکه لفظ انسان که موضوع از برای انسان یعنی وجودات انسانی، و وجودات انسانی اشخاص هست. اینطور گفته. بله بله. اون وقت ارز کنم خدمت واسه شما، و اما جواب این مطلب هم این از چیزی که محقق عراقی یا آزی یا خودش هم اشکال را مطرح کردم جواب. منتها جواب یک کمی هم باید دستکاری بشود و تغییرات مختصری که اینم نوشتیم احتمالا چاپ شدهش دستتون رسیده باشه و اون نرسیده دیگه. بله نرسیده. وقتی دیگه بایدیم سرخش مهم نیست، حالا بعدا ببینید چطور بوده، علتش چه بوده که نمیدم، ممکنه مانعی براش باشه. خب و اما جواب که خود آزیا هم اشاره به جواب کرده، باید توضیحاتی این است که باب درسته که وجود مسابق با تشخص، اما شما خیال میکنید اگه وجود افراد، وجودات فردیه، وجودات همه وجودات فردیه که در خارج وجود پیدا میکنن، آیا اینها همین خودشون هستن؟ ما مراتب وجود داریم. بناء علی قول به اصالت الوجود تبایع تبدیل میشوند به چه؟ افرادی داریم، تبایعی داریم، افراد که خود این وجود بالفعل هست، وجود بالفعل زید عام بس که همراه با یه سری ملازمات وجودیه خارجیه که همون طول و عرض و فلان باشه، اینا میگن ملازمات شخصیه. و اما این که تنها نیست، همین زیدی که در خارج وجود پیدا میکند، هل هو انسانون ام لا؟ انسانو. هل هو حیوانون ام لا؟ نعم حیوانو. یعنی وقتی خارج شدیم به اصالت وجود دیگه یه حرفا همه پوچ میشن؟ نه حیوانو. هل هو جسم نام؟ نعم. هل هو جسم مطلق؟ نعم جسم دیگه. جسم یعنی چه؟ یعنی این است که مثلا طول عرض و عمق داشته، ابعاد ثلاثه داشته باشه. آیا زید ابعاد ثلاثه نداره؟ بله جسم ابعاد ثلاثه داره، و به همین دلیل این جسم اشغال حیز میکنه. من خصوصیاتی اشغال الحیه علاوه بر جسمیت جای این زد نامی هست یا نامی نیست؟ بله نامی هست، نمو داره و رشد میکنه. بله پس جسم نامی هم هست. علاوه بر این آیا این زد متحرک بالاراده هست یا نه؟ نه متحرک بالاراده هست. پس متحرک بالاراده که هست حیوانو. بله اینا منعت الجمع هم نیستن، اما کل با هم دیگه، هم جسمه، هم نامیه، هم حیوانه. خب حالا حیوان که هست، علاوه بر حیوانیتش که متحرک بالاراده است فلذا حیوان هست، آیا عقلم دارد یا ندارد؟ نه عقلم دارد، ناطق است، پس بنابراین انسان هم هست. علاوه بر این که انسان هست، آیا این انسان خصوصیات فردیش مثلا پسر عمره، جدش فلانی بوده، طول قامتش چقدره، فلان، آیا اینا رو دارد یا ندارد؟ بله اینا رو هم دارد. پس همه اینها دست به دست هم دادن و معنایی که بگیم اصال فروید که نمیتونیم منکر همه اینا بشیم. پس اینها چه کاره؟ طولش و عرضش و خصوصیات فردیت جدا، انسانیتش هست، حیوانیتش هم هست، در ضمن این وجود جسم نامی بودنه، جسم مطلق بودنه، جوهر بودنه، اصلا جوهره، عرض نیست، جوهره، بله جوهره. پس اینها بناهن علا اصالت الوجود همه رو باید خط بزنیم و پاک کنیم. بحث جوهر و عرض و حیوان و انسان و نمیدونم جسم نامی و فلان و فلان اینها را اصالت وجود که نیامدم اینها را پاک بکنه. خب اینها این اجناس، اجناس عالیه و سافله و انواع عالیه و انواع سافله، همه اینها که وجود داره، وجود در هر موجودی حالا اصالت الوجود اینا یا وجود دارن یا برای وجود دارن، اینا چیه؟ اینا مراتب وجوده. بناهن علی القول به اصالت الماهیه، اینا ماهیاتن و تبایع در حد جنس عالی و جنس سافل که با هم جمع میشن ها، یعنی یه چیزی جنس سافلش اینه منافات نداره که جنس عالیش هم یا جنس عالی هم داشته باشه. وقتی گفتن حیوانه منافاتی با جسمیت نداره، او جنس عالیشه این جنس سافلشه. و هکذا و علم مجرا بناهن علا اصالت الماهیه، اینها ماهیات هست و تبایع هست که خودشون اصیل هست، اما بناهن علا اصالت الوجود باز اینها همه حظی از وجود دارن. خودگر بناهن علا اصالت الوجود خود تبایع هم منکرین، ماهیات خود هم منکرین. پس حیوانیت و جسم نامی و جسم مطلق اینا چکاره میشن؟ تبدیل میشن به مراتب وجود. بناهن علا اصالت الوجود اینا تبدیل میشن به مراتب وجود. پس بنابراین یک زید که در خارج وجود پیدا میکند، این وجود بالفعلش منطبیه در خلالش، در ضمنش منطبیه مراتبیه که اون مراتب نسبت به وجود بالفعل اون مراتب حالت بالقوه دارن و مراتبی هستن از وجود. زیدان طویلان عریضان، بله خصوصیات فردیش. زیدان انسانون، بله. زیدان حیوانون، نه. جسم الله، جسم المطلق، جوهرون، همه اینا هستن. پس همه اینا در زمین این زید، آیا اونا چی هست؟ اونها مراتب طولیه وجودن که با هم جمع میشن. مراتب غنا و فقرا تختلف، کن نور حیث ما تقوا و زهر. پس اینها همه بناهن علا اصالت الماهیه، نعبر عنها بالماهیات الطولیه، و بناهن علا اصالت الوجود، نعبر عنها بمراتب الوجود الطولیه. طولیه یعنی در سلسله، در سلسله این قوه از قوه هی خارج میشن، یعنی قوه ضعیفه تبدیل میشه به قوه قویه، همینطور هی اشتداد پیدا میکنه تا مرحمی رسن به یک زیدی که در خارج وجود بالفعل پیدا میکنه. پس بناهن علا اصالت الوجود ما اینها را داریم. وقتی که اینها را داریم باز نگاه میکنیم میبینیم اینها جهت مشترک دارن و جهت مختص دارن. یعنی این زیدی که در خارج وجود پیدا میکند خصوصیت فردیه ای داره که در عم وجود نداره، در بک وجود نداره. اما در مراتب وجود چه؟ آیا در مراتب وجود با هم اشتراک دارن یا ندارن؟ در مراتب وجود زید با عمر و بکر و اینها افراد انسان، در انسانیت شریک، در حیوانیت با سایر حیوانات هم شریک، در جسم نام با حیوانات و درختان و نباتات باشیان شریکن و هاکذا. پس وقتی این مراتب جهت مشترک بودن، جهت مشترک ما داشتیم و از آن موضوع الله معقوله، چون اینا جهت مشترکن که وجود دارن در خارج به صورت بالقوه، مطابق این قوا هم شدت و ضعف داره. عرض کنم به خدمت بهشون میگن مراتب وجود و این مراتب وجود ما به اشتراک هم توجه فرمودید. اون وقت از بابت ما به اشتراک بودن چون خود جنبه عمومیت پیدا میکنن دیگه، جنبه عمومیت پیدا میکنن و حالشون میشه حال قول به ماهیت اصالت الوجود. منتها یه اصالت الوجود دیگه بهشون نمیگیم ماهیت، بهشون میگیم مراتب وجود. و صلی الله علیه. Thank you.